الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على اعدائهم اجمعين. در مسئله 13 عرض کردیم جهت دوم بحث این است که آیا حکم عدم جواز ترک وطی بیش از 4 شامل زوجه منقطعه هم می شود یا نه. دو قول در مسئله بیان کردیم. قول اول که امام رحمت الله علیه به اون فتوا داده اند این است که این حکم شامل زوجه موقت هم میشه، فرقی بین دائم و موقت از این جهت نیست. ادله و مؤیدات این قول را ذکر کردیم. با توجه به آنچه که در بیان این ادله و مؤیدات و نیز پاسخ به اشکالاتی که بعضن به این ادله شده بود گفتیم، ادله و مؤیدات قول دوم یعنی اختصاص حکم به زوجه دائمه هم استفاده میشه. همچنین اشکالاتی که به این ادله وارد است اینها هم از بیانات گذشته ما معلوم میشه. اما اجمالاً برای اینکه بحث تکمیل بشه، ادله‌ای که این گروه بهش استناد کردن هم مرور میکنیم و انشاءالله وارد بحث از جهت سوم میشویم. مجموعاً از لابلای مطالب گذشته معلوم میشه 3 برای قول کسانی مثل صاحب جواهر و نیز مرحوم شیخ و بنابر ادعای برخی مشهور میتوانیم ذکر بکنیم. دلیل اول این است که صحیحه صفوان ابن یحیی که مهمترین دلیل لزوم مواقعه در 4 است، این منصرف به خصوص زوجه دائم است. در روایت سؤال شده بود از مرعه شابه که شوهرش او را ترک کرده، وطی با او را ترک کرده، و این البته به قصد اضرار نیست بلکه به خاطر مصیبت و مشکلی است که برای اونها پیش آمده. امام فرمود که اگر بیش از 4 ترک بکند این گناهکار و آثم است. این عمده دلیلی بود که در این بحث به اون استناد شد. مستدل اینجا میگه این کلام امام علیه السلام اطلاق ندارد و شامل و منصرف است به زوجه دائم، شامل زوجه موقت نمیشه، چون در اون ایام متعه نادرت الوجود بود به خاطر شرایطی که در اون زمان بود. اصلا خیلی کم، شاید اونم مخفیانه این کار صورت می گرفت. به علاوه ما به طور کلی در روایات اونجایی که سؤال از یک موضوعی می شود، سؤالات و جوابها را حمله بر متعارف می کنیم. این یه مطلبی است که در عرف هم این چنینه. خب سؤال شده از مرعی شابه تکون و شابتن انده، خب این ظهور در این داره که مورد متعارف رو داره میگه و متعارف زوجه دائم است. به این دو جهت ادعای انصراف کردن، گفتن این روایت اطلاق نداره و شامل ما نحن فی، یعنی شامل زوجه دائمه موقته نمیشه. پاسخ به این دلیل از مطالب گذشته معلومه. برای اینکه انصراف حتما محتاج منشأ و سببه، ندرت در وجود منشأ انصراف نیست. آنچه منشأ انصرافه مسئله استعماله، این که در این مورد وجود خارجی نادره سبب انصراف به زوجه دائم نمیشه. تحقق خارجی غیر از استعمال لفظ در معناست. این اولا. ثانیا، بر فرض هم این ندرت عرض به حضور شما در وجود منشأ انصراف بشه، اصل این که این نادر الوجود بوده معلوم نیست. سؤال از امام رضا علیه السلام شده، شرایط و دوران امام رضا مثل مثلا دورانی که خلفای بنی امیه بودن یا اوائل خلافت بنی العباس بود نیست. اینجا عرض به حضور شما به هر حال یه مقداری شرایط متفاوت تر بود، لذا اصل ندرت متعه در اون زمان معلوم نیست. لذا به نظر میرسه مجموعاً مانعی از اخذ به اطلاق این روایت نیست. دلیل دوم همان مطلبی است که صاحب جواهر فرمودند. صاحب جواهر فرمودند قدر متیقن از روایات به خصوص روایت صفوان ابن یحیی زوجه دائم است. این غیر از مسئله انصرافه. انصراف ناشی از یک عامل، اخذ به قدر متیقن ناشی از یه عامل دیگری است. صاحب جواهر که عبارتشو دیروز هم خوندیم، استدلالشون بر عدم شمول این حکم نسبت به زوجه موقت این است که به هر حال این روایت هرچند به حسب ظاهر ممکنه یه اطلاقی به نظر بدوی داشته باشه، ولی به واسطه اجمالی که در این کلام هست و قرائنی که وجود داره ما نمیتونیم به اطلاقش اخذ کنیم. برای اینکه در این روایت خب و همچنین دلیلی که برای ایلاء ذکر شد، اونجا عرض به حضور شما گفته شده که زوجه موقت یک سری احکام در مورد او ثابت نیست. از جمله احکامی که در زوجه موقت نفی شده نفقه است، ارث، کسوت. خب با توجه به اینکه زوجه موقت این امور درش جاری نیست، چون به تعبیر صاحب جواهر لأنهن مستأجرات. خب ما الان در مورد صحیحه صفوان نمیتونیم بگیم که این اطلاق داره، چون اصلا در شمول بسیاری از احکام زوجیت نسبت به زوجه موقت تردید داریم. لذا ایشون گفته ما اینجا باید به قدر متیقن اخذ بکنیم و قدر متیقن هم زوجه دائمه. پاسخ این دلیل هم در گذشته بیان شد، جلسه گذشته گفتیم که ببینید درسته بین زوجه موقت و زوجه دائم فرقه، مثلا ایلا در زوجه دائم ثابته اما در زوجه موقت ثابت نیست، نفقه، ارث، اینا از احکامی است که در مورد زوجه موقت ثابت نیست اما در زوجه دائم ثابته. خب ولی مسئله اینه که در متعه با این که این احکام ساقط می شود اما غرض اصلی از متعه استمتاعه، این حق هم برای زوجه به عنوان ارضاء غرائز جنسی و التزام قرار داده شده. این یه نیاز طبیعی است که برای زن به این عنوان این حق قرار داده شده. اگر این حق نادیده گرفته بشه، این حق تفویت بشه، خب این با توجه به ادله در زوجه دائم مستلزم اسم و گناه بر زوجه. خب این حق، این نیاز در زوجه منقطعه هم وجود داره، مخصوصا این که در متعه غرض اصلی استمتاعه. لذا این که احکام ایلاء و زوجیت و امثال اینها در زوجه موقت ساقطه، این موجب اختصاص این حکم به زوجه دائمه نمیشه، مخصوصا با ملاحظه این نکته‌ای که عرض کردیم. لذا به نظر میرسه اینجا مانعی از اخذ به اطلاق صحیحه صفوان نیست و دلیلی نداره ما اینجا بخوایم به قدر متیقن اخذ بکنیم. اینا نه، من اینو به عنوان مؤید دارم میارم، نه اینکه دلیل من این باشه. میگم مخصوصا با ملاحظه این نکته ما نمیتونیم نسبت به این موضوع در مورد زوجه موقت بی تفاوت باشیم. دقت فرمودید؟ اما دلیل یا مؤید سوم، بله
اونجایی که اون احکام مخصوصی که مطمئن داره اینه که نفره برش ثابت نیست یا هست، اونا مخرج به دلیل هست. غیر از اون رو هر حکمی که در دائم هست در موقت هم هست. مگه اینکه ما
خب اونا میبینید بحث همینه. ای خود اینم بحث، اینا میگن که خب اینم خرجه به دلیل، یه اینم دلیل، اتفاقا همین رو دلیل بر این قرار میدن که در مورد به اصطلاح زوجه موقت مثل اون مواردی که ثابت نیست اینم ثابت نیست. نه داره همین دیگه، داره میگه این صحیح صفوان اطلاق به اصطلاح شامل نسبت به زوجه موقت نداره، ما باید به قدر متیقن اخذ کنیم. خب سوال ما اینه چرا؟ کلام که مطلقه، چرا به قدر متیقن اخذ کنیم؟ قدر متیقن در جایی است که رجوع به قدر متیقن و اخذ قدر متیقن در جایی است که اجمالی در کلام باشه، عرض به حضور شما قرینه ای وجود داشته باشه که موجب اجمال کلام بشه، به صرف این که در باب موقت این احکام ساقط شده این دلیل نمیشه که ما بگیم این حکم هم ساقط میشه. شاید حالا مجموعا منظور شما هم همین باشه.
زوجه باید موقع شرط میکنه که مرد به دخول نداشته باشه، این دلالت بر این نمی کنه که اصلا زن همچین حرفی نداره و این حرف فقط مال مرده.
اگر چنین شرطی بکنه که به قول مرحوم سید ایشون، حالا درسته بعضی ها اشکال کردن ولی این میره تو محدوده اذن و رضایت زن، اون که اصلا استثناء شده. خودش اگر شرط بکنه این که دیگه خب ببینم بالاخره شما از چی میخواید نتیجه بگیرید حقی نداره؟ ببینید اصل مشروعیت عقد متعه رو که عقد موقت رو که در نکاح قبول داریم، خیلی خوب، این که غرض اصلی در اون ازدواج، غرض اصلی عرض میکنم نه اینکه اغراض دیگه نباشه، تشکیل خانواده و نمیدونم فرزند و عرض به حضور شما اینا عمدتا همونی که عرض کردم محور اصلی در این مسئله استمتاعه. حالا شما تجربتون بیشتر ما نمیدونیم، ببینید نه نه ببینید من میخوام عرض کنم که بالاخره ببینید شما اون مسائل جانبی و حاشیه‌ای رو بگذارید کنار، بالاخره ماییم و روایت صفوان، روایت صفوان اطلاق داره، ما اطلاقش رو پذیرفتیم. یه وقت اصلا میگید این روایت حتی در مورد دائم هم ثابت نمی کنه، کما این که بعضی میگن او هیچی. ولی به چه دلیل ما این روایت را به قدر متیقن از اون اخذ بکنیم؟ واقعا چه وجهی داره؟ این که صاحب جواهر فرموده عمدش اینه، من عبارت ایشون رو دیروز برای شما خوندم که این اختصاص به دائم داره، فلا یجب ذلک فی المنقطع، هر به حضور شما از ساقط این بود ان المتیقن منهما النکاح الدائم فلا یجب ذلک فی المنقطع که از ساقط فیه الایلاء و احکام الزوجیه من النفقه و غیرها لانهن مستأجرات. خب بحث اینه که این همین تشبیه کارو خراب کرد. این که مثلا کسی که اجیر شده خیاطی بکنه، اجیر شده مثلا دیوار بچینه، مستأجرات بالاخره یه نگاهه. این خود این که بگیم لأنهن مستأجرات این جای بحث داره. حالا اجازه بدید ما اینو میخوایم بحث رو تموم کنیم امروز. حالا شما هیچ روزی سوال انقدر نمی کردی، حالا امروز که ما میخوایم بحث رو تموم کنیم عرض بود رو شما. اما دلیل سوم، دلیل سوم این گروه این است که حکم ایلا اجماعا مختص به دائمه و اساسا ایلا در متعه جریان پیدا نمی کنه. دیروز هم اشاره کردیم اینجا نه تنها ادعای شهرت شده، یعنی گفتن مشهور، در ایلا بین زوجه موقت و زوجه دائم تفصیل دادن، گفتن ایلا در زوج در نکاح دائم واقع میشه به این معنا که اگر کسی قسم خورد بر ترک وصی زوجه، این یا باید سر چهار ماه بهش مهلت داده میشه که یا رجوع کنه به زن و قسمش رو کنار بگذاره یا طلاق بده. یا احکامی در باب ایلا ثابت شد. اما در مورد زوجه موقت این چنین نیست، اونجا ایلا واقع نمیشه، یعنی این احکام اونجا ثابت نیست. ما حتی گفتیم بعید نیست بتوانیم بگیم مسئله محل وفاقه، یعنی بالاتر از شهرت، ولو اجماعی هم نباشه ظاهرا محل وفاق. حالا بعضی ها حتی گفتن اجماعی هم هست، که خلاصه در ایلا بین زوجه دائمه و زوجه موقت فرق گذاشته شده. اینا میخوان از این تفصیلی که در باب ایلا بین زوجه دائم و موقت داده شده در ما نحن فیه استفاده کنن، بگن پس اون مهلتی که به عنوان مدت ایلا در عرض به حضور شما ایلا برای نکاح دائم مطرح شد، اون مدت اینجا در بحث ما که ربطی به ایلا نداره مورد قبوله، ولی در مورد زوجه موقت دیگه نمیتونیم از اون حکم استفاده کنیم، چون اساساً ایلا در نکاح موقت جریان نداره. وقتی در به قول معروف خود ایلا که الان مدتش میخواد به عنوان مستند قرار بگیره نکاح منقطع خارجه، اینجا هم بهرن نکاح منقطع بله خارج میشه. اشکال این دلیل هم از بیانات دیروز ما معلوم شد، معلوم میشه. ما دیروز گفتیم چی؟ خاطرتون هست؟ این نه فرض اصلا ایلا جریان نداره، گفتیم ممکنه، گفتیم حالا این شهرت داره، اینو باید در جای خودش بررسی کنیم. ممکنه حالا ما به این نتیجه برسیم که ایلا در متعه هم جریان داره. نه حالا فرض میگیریم با همین مطلب که ایلا در نکاح دائم جاری است ولی در متعه جاری نیست. چیه؟ حسن. ببینید عرض کردیم اصل اشکال به این دلیل اینه که این مدت چهار ماه که به عنوان مهلت در باب ایلا مطرح شده، ولو اختصاص به زوجه دائم داشته باشه، این از باب رعایت حق زوج است. لذا تجاوز از این مدت تفویت حق زوج است. یعنی اگر ما اینو به عنوان یک حق مسلم زن بدانیم در زوجه دائمه، و این حق مسلم را برای این جهت بدانیم که خداوند متعال و شارع خواسته توجهی هم به نیازهای زن، نیازهای طبیعی زن داشته باشه، اون وقت دیگه چه فرقی است بین دائم و منقطع؟ خب همین نیاز طبیعی در مورد زن هم در مورد موقت هم وجود داره، مخصوصا در جایی که مدت ازدواج موقت طولانی باشه، چند سال باشه. لذا همان گونه که در زوجه دائمه هر که وقتی بیش از 4 ماه تفویت حق زوج است، در زوجه موقت هم این چنینه، بلکه در اینجا اشد است. چرا؟ چون اینجا دیگه از همه چی که محرومه، هیچ دلخوشی که نداره، حق لباس، نفقه، نمیدونم اینا که ارث، هیچ کدوم نیست. خب اگه اینم نباشه که دیگه پس. لذا با توجه به این که غرض اصلی در عقد نکاح موقت استمتاع و التزازه، چه بسا اگر ترک وقت بیش از 4 ماه بشود، این اشد نسبت به زوجه دائم. بالاخره ببینید این مسئله رو نمیشه نادیده گرفت. شما از اون بر این همه احکام داریم که زن باید تمکین بکنه، هر وقت مطالبه کند زوج، زوجه باید تمکین بکنه. این همه احکام بر اساس رفع نیازهای زوج وجود داره، اما از این ور بگیم هیچ حکمی نسبت به این جهت نیست. این یه مقداری به نظر میرسه به اصطلاح مقفول واقع شده و بیشتر باید، نه در خصوص این موضوع، کلن باید بیشتر مورد توجه قرار بگیره. لذا مجموعاً این 3 دلیل هیچ یک نمیتواند اثبات بکنه اختصاص این حکم را به نکاح دائم. لذا مجموعاً به نظر ما، یعنی نتیجه بحث ما در جهت ثانیه، این است که همطور که امام رحمت الله علیه در تحریر فتوا دادن، خلافاً لصاحب الجواهر و للشیخ الانصاری و چه بسا خلافاً للمشهور علی ما نسب الیهم، البته مشهور متأخرین، اینجا عدم جواز ترک وجه اکثر من 400 شامل نکاح موقت هم می شود. هازا تمام الکلام فی الجهت الثانیه. اما جهت ثالثه، هنوز 4-5 جهت دیگه در این عرض و حضور شما مسئله باقی مونده که اون را هم انشاءالله عرض می کنیم. منتها ما طبق قاعده روزهای چهارشنبه اون رساله حقوق امام سجاد را یک در حد مختصری به اصطلاح شرح و توضیح قرار بود بدیم. حالا امروز چون فرصتم کمه به اون هم نمیرسیم، من خیلی کوتاه به هر حال به خاطر سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و 40 سال پیروزی انقلاب اسلامی نکاتی رو عرض می کنم، چون فرصتم کمه واقعا نمیشه در این فرصت کوتاه صحبت کرد. اون چه من میخوام در این مجال اندک عرض بکنم این است که واقعا با همه مشکلات، نابسامانی ها، گرفتاری ها، سختی ها، کاستی ها، با همه این امور ما نمی توانیم عظمت انقلاب را نادیده بگیریم. واقعا من بدور از هر گونه تعصب، و حالا چه تعصب صنفی، دینی، عرض می کنم که انقلاب اسلامی ایران یک کار بسیار بزرگ بود و دستاوردهای بسیار بزرگ داشت و البته این احتیاج به یک بحث مفصول داره. ما یکایک این امور رو بررسی کنیم، کجا موفقیت داشته، کجا پیشرفت داشته، کجا ناکامی داشته. اونی که من میخوام عرض کنم واقعا، حالا شما شاید خیلی از شما شرایط پیش از انقلاب را درک نکردید، ملموس براتون نبوده، شاید بسیاری از شما مواجه با برخی از تحلیل‌های گاهی سطحی از انقلاب میشید و متاسفانه برخی عرض به حضور شما وقتی میخوان انقلاب را تحلیل بکنن ارزش ها و شاخص های انقلاب را تنزل میدهن در یک حد معمولی. مفاسدی که در زمان رژیم گذشته بود، قده های سرطانی که در زمان رژیم گذشته بود، اون قده ها الان نیست. من نمیگم الان مشکل نیست، الان مشکل خیلی هم زیاده، ولی واقعا خودباوری در گذشته اساسا در ذهنیت و فرهنگ جامعه ایرانی جایی نداشت. این خودباوری مسئله مهمیه، اینکه یه ملتی اعتقاد داشته باشن می توانند به قله های رفیع و بلند پیشرفت و تمدن برسن، یا یه ملتی که گمان کنند امکان نداره ما بتوانیم به جایی برسیم. در کتاب‌های تاریخی، گزارش‌های تاریخی، خاطراتی که عرض به حضور شما از اون ایام منتشر شده، شخص اول این مملکت در کوچکترین امور، چه برسه به اوقاتی که بحران‌هایی در این کشور پیش می‌آمد، هر چه می‌شد می‌گفت برید با آمریکایی‌ها مشورت کنید، ببینید نظر اونها چیه. رابطه ما و آمریکا هم اون موقع رابطه دو مثلا کشوری که در عرض و در تراز همان نبود. اونها به هر حال استیلا داشتن بر همه عالم و بر منطقه و بر ما. این در حقیقت استیزان، استجازه و نظرخواهی برای اینکه نظر اونها عمل بشه بود. ما بعد از انقلاب شما نگاه کنید واقعا امام و بعدش هم رهبری رهبر معظم انقلاب، بالاخره همه اونایی که اشکالم میکنن بالاخره نمیتونن این رو انکار بکنن که شخص اول این مملکت زیر بلیت هیچ کس نیست تو این دنیا. این که مثلا از فلان کشور آمریکا یا نمیدونم فلان ابر قدرت بخواد دستور بگیره، این اصلا در قاموس انقلاب نیست. این خودباوری، این حالا فرق نمی کنه رؤسای جمهور، بالاخره اون مقامات اصلی با همه ضعف ها و فراز و فرود هایی که داشتن، بالاخره این مسئله که خودشون تصمیم بگیرن و اعتقاد و اعتماد داشته باشن به خداوند و به مردم، این یه مسئله کمی نیست. ریشه های مفاسد اینه. وقتی شاه تصمیم بگیره که ببینیم اونها چه میگویند ما همون کار رو بکنیم، این بدبختی یک ملته. 40 سال هم که از انقلاب گذشته و همه این گرفتاری ها که امروز دیگه به اوج رسیده، همه جا شما دیگه خودتون مشاهده میکنید اعتراضات و بالاخره مشکلات، اما این آسیب ندیده. اینا سرمایه هایی است که باید حفظ بشه، اینا ارزش هایی است که عرض به حضور شما نمیشه اونو نادیده گرفت. استقلال این کشور، این کشور مستقله، اینا چیزهای مهمی است. تاریخ کشورها و ملت‌ها رو ببینید، واقعا به خاطر فقدان خودباوری، به خاطر وابستگی به چه سرنوشتی گرفتار شدن. مسئله عزت طلبی چیزی است که این ملت عرض به حضور شما دلش میخواد عزیز باشد و دنبال عزت این مملکت و این وطنه. این قبلش اینجور نبود. این عزت، بله فشارها زیاده. مسئله دیگه بالاخره حاکمیت دینی، حاکمیت دینی، این من در سطح کلانش رو عرض میکنم، نه اینکه الان بگم حاکمیت دینی است. قطعا ما با حکومت دینی ایدئال خیلی فاصله داریم، حتی توی جهاتی شاید عقبگرد هم داشتیم، شکی در این نیست. ولی حاکمیت دینی از آرزوهای دیرینه روحانیت و متدینین و مؤمنان در طول تاریخ بوده. اینها اموری است که به هر حال واقعا کارهای مهمی است که در انقلاب اتفاق افتاد، تحول عظیمی که در فکر و فرهنگ مردم ایجاد شد، نگاهی که به دینداری و دیانت ایجاد شد، و البته در این سالها کارهای زیادی هم شده. این استقلال طلبی، این خودباوری، مظاهر و جلوه های بسیار زیبایی هم داشته. الان توانمندی های بالاخره ایران و دانشمندان ایرانی در حوزه های مختلف واقعا قابل ستایشه. در همین حوزه شما ببینید کارهای بسیار بزرگی انجام شده. این که بعضا حوزه و روحانیت و طلاب را رمی به بیکاری و تنبلی و نمیدونم اینها میکنن، من کلیت حوزه رو عرض میکنم، این بی انصافیه. به اذعان کسانی که در حوزه ها در گذشته بودن و الان هم هستن. شما ببینید تولید فکر و علم و اندیشه در این حوزه چقدره، کتابهایی که منتشر میشه. بله ما هنوز با همگام با تحولات دنیا پیش نرفتیم، حرکت کنده، ولی این به این معنا نیست که کار نشده باشه. در همه حوزه ها الان وقتم نیست، من میخوام عرض کنم واقعا عظمت انقلاب، عظمت کاری که مردم کردن، تأثیراتی که انقلاب در این کشور داشت، تأثیراتی که در منطقه داشت، تأثیراتی که در کل جهان داشت، تأثیراتی که برای مذهب اهل بیت داشت. شما ببینید الان در گوشه و کنار این عالم کسانی و جمعیت‌هایی به عنوان تشیع و پیروان اهل بیت هستند، از آفریقای جنوبی گرفته تا اندونزی و چین و مالزی، که اینا همه افراد انگشت شماری بودند که مقارن با پیروزی انقلاب و تحت تأثیر شخصیت امام شیعه شدند و الان خودشون تبدیل شدن به یک جمعیت‌های قابل توجه. کم نیستن اینا، اینا آثار مهمیه. لذا این مسئله واقعا اگر کسی گمان کند که حالا این مشکلات باعث کاست شدن از اون عظمت میشه اشتباه. هیچ کس نباید به ذهنش خطور کنه که مثلا حالا چون این مشکلات هست پس اون کار اشتباه بوده. پشیمانی و نمیدونم اینها اصلا اگر اظهار بشه یعنی حقیقت این موضوع درک نشده. اما در کنار این، حفظ این سرمایه ها خیلی مهمه. گمان نکنیم با این سرمایه ها تا ابد میتونیم ادامه بدیم. اگر ما بتوانیم این سرمایه ها رو حفظ کنیم، روز به روز پیشرفت ها بیشتر میشه. اگر این سرمایه ها رو نتوانیم حفظ کنیم، خب طبیعتاً روز به روز ضعیفتر میشه. قدرت های بزرگ در گذشته تاریخ به خاطر بیتوجهی به همین مشکلاتی که باش دست و پنجه نرم میکردن گرفتار زوال شدن. ببینید الان به هر حال شرایط بسیار حساسیه، واقعاً باید بدور از حب و بغض، با دلسوزی تمام بریم به سمت این که ضعف ها و نابسامانی ها رو برطرف کنیم. اون چیزهایی که مردم رو رنج میده واقعا اینها رو ما ریشه هاشو از بین ببریم. مردم ما ثابت کردن که اهل تحمل مشکلات و سختی ها هستند، ولی به شرط این که این با تبعیض و فساد و دزدی و اختلاس و عرض به حضور شما اینها همراه نباشه. راه مسئله اینه که ما تا میتونیم واقعا به این که قانون حاکم بشه کمک کنیم. شفافیت در امور بالاترین چیزه. این دولت الکترونیک که گاهی گفته میشه مسئله کمی نیست. دخالت ها، زمینه های دخالت عوامل انسانی با انگیزه های مختلف رو تا میتونیم باید به حد اقل برسونیم. یعنی همه چیز شفاف، همه چیز عرض به حضور شما به جای وابسته بودن به نظر اشخاص تو سیستم اداری باید کاملا حاکمیت قانون و آیین نامه و منتها اون هم با نگرش درست. حالا مثلا برای اشتغال، برای کار، برای شما حساب کنید، ما چون زیاد در معرض هستیم واقعا اگر کسی میخواد سر کار بره بیان ببینن خب شایستگی های افراد رو نگاه کنن، هر کسی شایسته تر، توانمندتر، متعهدتر این بره سر کار، نه اینکه با توصیه من و امثال من شایستگان جا بمانند و آدم هایی که شایستگی ندارند برن سر کار. این پارتی بازی یا نمیدونم این چیزایی که میگن واقعا اینا مردم رو رنج میده. من معتقدم اگر این امور اصلاح بشه، تبعیض و پارتی بازی و اختلاس و دزدی و این فسادها کم بشه و مردم همه را به قول اهل مطبوعات در اتاقهای شیشه‌ای و تحت نظر ببینند، مردم حاضرن تحمل کنن، مردم درک میکنن، مردم واقعا مردم نجیبی هستن، عرض به حضور شما، ولی اگر در کنار این مشکلات اون فسادها و زمینه های فساد از بین نره، عرض به حضور شما، وقت معلوم نیست. من در این حال امیدوارم، امید دارم این دوران به عنوان دوران گذار باید طی بشه. الان ببینید حساسیتی که مجموعاً مقابل فساد، مقابل اشرافیگری، مقابل عرض به حضور شما اینها پیش آمده، مقابل انحراف، مقابل فریب دادن، مقابل دور زدن مردم، همه چیز این حساسیت ها باعث شده بالاخره مجموعاً یه خورده‌ای یه عده‌ای دست و پاشون رو جمع بکنن. در گذشته شاید اینا اصلا خیلی بیان نمی‌شد، مردم مطلع نمی‌شدن، اما الان به مدد این شبکه‌های مجازی و فضاهای مجازی با همه مخاطراتی که داره، اما بالاخره این یه مقداری داره تأثیر خودشو میذاره. من معتقدم به مرور این تأثیرگذاری خواهد داشت، ما از این مرحله عبور خواهیم کرد. الان کشورهای پیشرفته دنیا رو که شما نگاه میکنید، خب الان حالا میگن آقا در فلان کشور یه مسئول مثلا یه تلفن زده اینو فلانش کردن فلان. ببینید اونجا مفاسد بسیاری، خیلیش برملا نمیشه، به علاوه اینا این شرایطی که ما الان درش هستیم و گذروندن، سالهای سال گرفت، این گرفتاری ها رو داشتن. هرچه این نظارت عمومی یا همون امر به معروف و نهی از منکر یا مطبوعات، رسانه ها تقویت بشه، منتها در چارچوب اخلاق و شرع، کمک میکنه به این که این مفاسد ریشه‌کن بشه. و آخرین جمله، آقای مسعودی هم داره هی اشاره میکنه وقت گذشته، بله خودم ساعتو میبینم، شما میخواستی امروز کمتر سوال بکنی، حالا امروز هی سوال کردی از من. عرض به حضور شما آخرین جمله اینه، آقایون امروز روحانیت وظیفه بسیار سنگینی داره، مسئولین وظیفه بسیار سنگینی دارن، مردم همه با هم، راه چاره اینه دلسوزانه برادرانه دست محبت و آشتی به هم بدیم، کینه ها رو دور کنیم، اینقدر به دنبال حذف هم دیگه نباشیم، اینقدر به دنبال تخریب و میدان بدر کردن یک دیگر نباشیم. اگر همه با هم دست به دست هم بدیم، بازم زمان برای حل مشکلات کم داریم. همه با یک پارچگی، وحدت، دلسوزی، واقعا حول محور رهبری، که بدون این محور ما نمیتونیم از این گردنه ها عبور کنیم، همه با هم حول این محور برای حل مشکلات باید قدم برداریم و هر کسی هم به سهم خودش این مسئولیت را دارد. حرفای دیگه هم داشتم، دیگه وقت گذشته.